بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لعین الوجود، ثم الصلاة و السلام على واقف مواقف الشهود، سیدنا ابی القاسم محمد و على آله امناء المعبود. در خطاب به غیر کمل که اهل سلوک باشن، که قهرن راه مستقیم اونها پیغمبر و آل پیغمبر است، به تعبیر امام قدس سره می فرمایند که شاید امت وسط که خدای تعالی فرموده است جعلناکم امتن وسطا، وسطیت به قول مطلق و به جمیع معانی باشد، که از اون جمله وسطیت معارف و کمالات روحیه است که مقام برزخیت کبرا و وسطیت عظماست. در این رابطه ائمه علیهم السلام و پیامبر نوعاً به ما خطاب امت وسط بودن را مطرح میکنم. امت وسط باشید، خود این اضافه امت به سوی وسط، یا اینکه اگر امتی باشید که وصفتون این باشه به صورت وسط باشید، لفظ وسط به یک معنا برگردد به همون صاحبان اسمت از پیغمبر و آل پیغمبر، و ما هم انشاءالله امت اونها باشیم. خب علی ظاهر از لفظ وسط همین معنایی که متعارف است، میگن در مسیر عمل به دین اسلام نه اهل افراط باشید و نه اهل تفرید، حد وسط را مراعات کنید. در کتاب‌های اخلاقی مثل اخلاق ناصری مرحوم خواجه طوسی، معراج السعاده، جامع السعادات، اینا که نوعاً هر فضیلت اخلاقی رو مطرح می فرمان، دو تا طرف افراط و تفریط رو هم بیان می کنند. مثلا کسانی که راه حکمت طی می‌کنند و یکی از شقوق عدالت اطلاقی به نام حکمت رو می‌گیرند، وسط بودن در مسیر حکمت و وصف حکمت چیست، افراط و تفریط اون چگونه است بیان می‌کنند. کسانی که راه شجاعت رو و وصف شجاعت رو به دست میارن، اونایی هستن که نه راه تهور و بیباکی که افراطیست طی میکنن و نه راه ترس و جبن که تفریطست رو طی میکنن. اینا میشن امت وسط. در مسائل عفت هم همین جور است. به هر حال هر وصفی از اوصاف اخلاقی را که در کتاب‌های اخلاقی مطرح می‌فرمان هم جانب تفریط اون رو بیان می‌کنن، هم سمت افراط اون رو و حد وسط اون رو هم ارائه میدن که شخص بتوانه با شناخت طرفین انحرافی راه وسط را در پیش بگیره. خب این الان همینیست که در کتاب‌های اخلاقی به همین روش طی شد. در این بحثی که امام توی ذیل بحث صراط مستقیم فرمودن که صراط مستقیم برای کسانی که اهل سلوکن منتها به مقام کمل نرسیدند، این است که راه رسول الله و اهل بیت رو طی میکنن و در حدیث هم جناب رسول الله خطی به صورت مستقیم ترسیم فرمود، فرمود خط من است. بعد خطوط غیر مستقیم ترسیم کرد که اونها راه‌های انحرافی است. بعد فرمود که شاید این آیه‌ای که میگه جعلناکم امتا وسطا، خداوند قرار داد شما را و ما را، یا ما شما را قرار دادیم، خطاب آیه حق متعال است، ما شما را قرار دادیم امتی که این چنین صفت دارند وسط هند باشید، یعنی امتی که اون خط وسطی مستقیم را طی می کنند که منظور از این وسط خود وسط پیغمبر اکرم و اهل بیت. این ظرافت در عبارت امام را لطف می فرمایید. پس یه وقتی کتاب‌های اخلاقی می خونیم اونها جوری در صفات فضیلت و طرفین هر صفت فضیلتی که به صورت افراط و تفریط است به عنوان رذیله بیان میکنند، اون یک جور معنای جعلناکم امتا وسطا است که ما شما را به عنوان امت وسط قرار دادیم، یعنی راه فضائل رو طی کنید و دو طرف هر وصف فضیلتی که به صورت رذیله هست را نروید. اون وقت هر فضیلتی در کتابهای اخلاقی تعریف شد، رذیله هایی که در طرف راست و چپ اون فضیلت هست که جنبه انحرافی دارد را هم بیان کرد. او یک جور معنای امت وسط است. اما یک جور این است که الان امام فرمود وسط یعنی پیغمبر و آل پیغمبر، که حضرت بنابر اون حدیث خطی مستقیم کشید روی زمین با انگشت مبارکشون، فرمود این خط من است، خط من است. بعد خطهای دیگر را فرمود که اینا انحرافی است. اون وقت به ما خطاب شد که شما امت وسط باشید، امتی که این امت این چنین صفت دارن وسطند. اینجا به یک تعبیری این وصف جنبه مضاف الیه امت قرار میگیره، یعنی امت وسط. وسط کیست؟ پیغمبر و آل پیغمبر امت وسط یعنی امت پیغمبر و آل پیغمبر. این با اون نکته مسائل اخلاقی هم قابل جمعند، برای اینکه در مسائل اخلاقی هم اگر وصف و فضیلتی در کتاب‌های اخلاقی به عنوان کمال برای انسان محسوب است، اون کمال را، اون فضیلت را یا از آیه‌ای از آیات قرآن یا از حدیثی از احادیث اهل بیت او را استخراج کردند. اون دو طرف این فضیلت که طرفینش به صورت رذیلت است، اونها را هم نوعاً از بیان اهل بیت و پیغمبر استخراج فرمودند. منتها از دیدگاه اخلاقی ضمن استنباط این فضائل یک تعریف مفهومی هم برای او عرضه کردند. او تعریف مفهومی را نوعاً از روایات و آیات استخراج کردند. وقتی این مفاهیم رو بیاریم در خارج در یک مصداق پیاده کنیم، میبینیم مصداق اون پیغمبر و آل پیغمبرن. اون وقت بنابر این تفسیر امت وسط که اهل فضیلتن، کسانی هن که امت پیغمبر و آل پیغمبرند، چون اینها وسطند. حالا یه مقداری راجع به این لفظ وسط استنباط از فرمایشات امام رو برز میرسونه. اون وقت اینا میشن امت وسط. وسط، وقتی کسی امت وسط شد قطعا محجوب است، چون یه حجابی به نام وسط دارد. وسط اون کسی است که بین او و بین حق متعال حجاب نیست. تفسیری که امام دارن از این معنای لطیف می‌فرمان که شاید امت وسط که خدای تعالی فرموده جعلناکم، این ضمیر کم اشاره به کسانی است که در حوالی پیغمبر اکرمند، جعلناکم شما را برای خودمون به عنوان امت وسط قرار دادیم. شما امت هستید، اما نه امتی که بی حجاب با حق متعال دیدار کنید، بلکه امتید که بین شما و بین حق یک حجابی است به نام وسط، و شما امت این وسطید. وقت می فرمان که وسطیت، حالا این شاید به این می خوره، شاید وسطیت به قول مطلق و به جمیع معانی باشد که از اون جمله وسطیت معارف و کمالات روحیه است که مقام برزخیت کبرا و وسطیت عظما را عظماست، و این مقام اختصاص دارد به کمل از اولیاء الله. حالا یه عبارت می‌بینی، یه وقتی تو جلسات اخلاقی است تعریف میکنیم فلون فضیلت را، این را حد وسط میدونیم، غیر اون را رذیلت میگیریم. خب این یک معنایی است که برزخ است بین دو تا طرف. منتها اونجا در کتابهای اخلاقی برزخیت بین طرفین برزخیت کبرا نیست، برزخیت و وسطیت عظمانی است که امام می‌فرمان شاید این وسطیت به قول مطلق و به تمام معانی باشه که از اون جمله وسطیت معارف و کمالات روحیه است که چه مقام برزخیت کبرا و وسطیت عظما. این وسطیت عظما فرق می کند با اون وسط بودن در اصطلاح آقایان علم اخلاق. وسطیت در علم اخلاق فاصل و حجابی است که بین دو تا طرف را از هم متمایز می کند، جدا می کند، که هم طرف راستش به صورت حجاب است، رذیله است، هم طرف چپش به صورت رذیله است. مثلا شجاعت برزخ است بین ترس در میدان جنگ از دشمن و بین تهور و بیباکی و بی احتیاطی به معنای خاصش در مقابل دشمن. هم این رذیلت است هم اون، هم این گناه است هم اون گناه است. اما چیزی که این وسط برزخ بین این دوست، شجاعت است که کماله. پس ببینید علی این کمال میشه وسط. جعلناکم امتن وسطا، ما شما رو جوری قرار دادیم که شما در وسط باشید، یعنی تو فضائل باشید، نه توی رذائل راستی ها قرار بگیرید افراطی بشید و نه توی رذائل چپ قرار بگیرید تفریطی بشید. اینجا ولی این وسطیت، وسطیت عظما نیست. وسط هست اما وسطیت عظما نیست. لذا کسی که در حد علم اخلاق در فضائل اخلاقی به دنبال به دست آوردن اون فضائل است، او امت وسط می شود. اما او وسطیتش برزخیت کبرا ندارد، برزخ هست، چون برزخ است بین افراط و بین تفریط، که هم افراطش انحرافی است و گناه است و هم تفریطش انحرافی است و گناه و رذیلت. کسی که در میدان جنگ است، نه در مقابل دشمن تهور و بیباکی انجام بدهد که رذیلت است و نه ترس از دشمن داشته باشد که رذیله است، گناه، بلکه شجاعت داشته باشه، این میشه امت وسط. اما این وسط، وسط نهایی نیست، غایت قصوای مقصود انسان نیست. تا اینجا آمدی که انو به انسان میگوین تعالو بیا، یه برزخیت دیگری بالاتر از اینم هست به اونم برس. اون وقت طبق این روش اونایی که غیر کمل غیر سالکن که امت بودن اونها زیر سر صراط مستقیمی است که صراط مستقیم وسط است، ظاهر شرع است، از این ظاهر شرع در برون، چه در افراطش چه در تفریطش، هر دو رذیلت است. ظاهر شرع اینه که روزه ماه رمضان یک ماه است. حالا کسی بخواهد روزه نگیرد تفریط کند، حرام است. کسی بخواهد روزه ماه رمضان را باز در غیر ماه رمضان در شوال ادامه بدهد به اسم روزه ماه رمضان، بازم حرام است. هم این افراط است هم او تفریط است. ای که امت وسط است، برای کسی که اهل سلوک نیست و صراط مستقیم و حد وسط او ظاهر شرع است، نباید در مورد طرفین این ظاهر شرع نه افراط کند نه تفریط کند. میخواد نماز بخواند، نماز دو رکعتی چهار رکعت است. اگر کسی این نماز دو رکعت رو چهار رکعتی نیت کند، این افراط است، اینم حرام است. اگر نماز نخواند بازم افراط تفریط است و حرام است. این دو میشه طرفین انحراف. اما حد وسط چیست؟ اینکه نماز رو بر ظاهر شرع انجام بدهد، مراجعه میکند به توزیع المسائل در زمان غیبت، یا مراجعه میکند به احکام شرعیه و سؤالش در زمان حضور و با بیان احکام شرعی توی مسیر احکام قدم برمیدارد. اینم میشه امت وسط. اما احکام شرعیه وسطیت کبرا نیست. اونی که در اخلاقیاتم حد وسط فضائل را بین اطراف رذائل مطرح شد، اونم به عنوان حد وسط کبرا و وسطیت عظما نیست. اما وقتی رسیدیم که میگیم پیغمبر و آل پیغمبر وسطند و ما امت این وسطیم، این وسطیت وسطیت عظماست، این برزخیت برزخیت کبراست. این لفظ وسط را به یه عبارت دیگری برزخ معنا می کنید. دوباره برمی گردیم به امثال مثالهای قبلی. وقتی میگیم نماز صبح دو رکعت است با این شرایط، این برزخ است بین اونی که میخواد نماز را بیش از دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعت بیشتر اقتدا کند یا نیت کند، یا کسی که اصلا نماز رو نخواند، اعتقاد به نماز نداشته باشد، یا او رو یک رکعتش کند یا به نیت نماز صبح نخواند. به هر حال اینا میشه افراط و تفریط. برزخ بین این افراط و تفریط این است که ببینه ظاهر شر در رابطه با نماز صبح چه مسائلی داره، او رو پیاده کنه، بر اساس او عمل کنه. این عملش میشه عمل بر اساس این برزخیت، که این مسئله شرعی در حکم شرع برزخ است بین طرفین انحرافی. وقتی در مسائل اخلاقی میایم میبینیم شجاعت برزخ است بین بیباکی و بین ترس. این بین این دوتا طرف واسط است، وسط است، برزخ است. کسانی که در اینجاها امت وسطن یا امت برزخن، امت وسط و برزخی هن که اینا برزخیت کبرا نیست، یعنی نهایت برزخیت رو اینها ندارن. اینها فضائلی هن در مرتبه نازله، برزخن اما از شؤون اون برزخیت تامه و کبرایی هن. تا میرسیم به کسانی که غیر کملن، اهل سلوکن، منتها برزخی دارن که برزخ اونها و حد وسط اونها که صراط مستقیم اونهاست میشود پیغمبر و آل پیغمبر. اینجا امام میفرماد که این وسطیت، این وسطیت کبراست. دیگه در نظام هستی هیچ برزخی به اندازه عظمت برزخیت پیغمبر و آل نمیرسد. این برزخیت چیست؟ این برزخیت برزخیتی است که نه حق را در حجاب خلق میگذارد، نه خلق را در حجاب حق میگذارد. اون وقت لطف کنید در همین تفسیر هم تالا این چاپی که من در خدمت شم، صفحه 71 میفرمان که مقام کمل اهل معرفت، مقامشون طوریست که اینا رجوع از سیر الالله، حق تعالی حجاب اونها از خلق شود و مقام کمال اونها حالت برزخیت کبراست که نه خلق حجاب حق شود چون ما محجوبان. اینی که میگوید من آدمم، اینام که جمادم، اونام که نباتم، اونام که حیوانم، اینم که آسمان میبارد و اینم زمین میروید، منم با کد یمین و زحماتم کشاورزی کردم، زندگی میکنیم، زن و فرزند شبان روز در تکاپوییم، بازار میریم، کارمندیم، کسبه‌ایم، کسب داریم، خب همه مشغول کاریم، یه لقمه روزی هم در میاریم و داریم میخوریم. این خدا کجاست؟ یه کسی است محجوب است. محجوب است به این معناست که خلق برای او حجاب حق است. او خلق میبیند، خود و آسمان و زمین و دیگران میبیند، اما میگوید این خدا کجاست؟ چجوری باید بریم اثباتش کنیم؟ اینا محجوبانن، کسانین که خلق برای اونها حجاب حق. این یک گروه. اما کسانی که توی برزخن، اینا بین خلق و حقند. ولذا ما از ائمه تعبیر میکنیم به واسطه بین خلق و حق. از انبیا تعبیر میکنیم کسانی هن وسائط فیض الهی هن. یعنی هم چهره جانی به سوی غیب دارن که بگیرن، هم صورت روی به سوی عالم ماده دارن که گرفته های اون سویی را به این سویی ها ابلاغ کنن. اینا برزخ بین حق و خلق هن. اینه که در اون روایت یا حدیث اون دعای شریف توقی آمد، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. معلوم می شود این خلقیت یه خلقیتی است در مورد اهل بیت که خود اینها واسطه بین خلق و حقند. هیچ فرقی بین اونها و خدا نیست جز این که اینا خلق اویان و عبد اویان. اما این عبدالله است که واسطه بین حق و خلق است. گروهیان خلق برای اونها حجاب حق است، برای اینکه خودش و زمین و آسمان و آفتاب و باریدن و ماه و تابیدن و رویدن و امثال اینها و زحمت خود و اختیار خود و بعد کوشش و تلاش و کسب و کار خودش و اینا رو میبینه، بعد میگه خب اینا که همه در کارند و ما داریم زندگی میکنیم، پس خدا دیگه کجاست داره آسمونها و زمین را اداره میکنه؟ این گروه کسانی هن محجوبن، خلق اونها را از حق حاجب شد، یعنی پرده خلق رو میبینن، پشت پرده خلق حق نمیبینن. کنه اون مثل کسی است که دائما در زیر یک ابر سنگین سیاه سرفکنده و کشیده شده بر روی زمین رو میماند، که هرچه به این شخصی که ابر میبیند بگوین آفتابی هست، میگه آفتاب کجاست؟ برای اینکه دائما محجوب ابر است، در حجابی است که آفتاب رو نمیبیند. اینا محجوبن. یه عده‌ای هم اونچنان در مسائل معرفتی به سوی حق متعال غرق میشون، فانی در حق میشون و اصلا خلق نمیبینن، مثل ملائکه مهیمین. اونا کسانی هن که اصلا نه خود میبینن و نه خلقی، نه آدمی، نه عالمی، فقط محو و فانی در جمال حقن. اونا ملائکه‌ای هستن که چون خیلی اوج دارن اینا رو میگن ملائکه عالین. عالین از کلمه علو، یعنی اینا خیلی رتبه بالایین. اینا هم کسانی هن تک بعدی هن. برای اینها حق حجاب خلق شد. عنایت داشته باش فرمایش امام. حالا اینا حرفای توضیحات که عرض میکنیم از روایات و آیات و از همه اون چه که در کتابهای عرفانی است، یه چیزکی به محضرتون تقدیم میشه. اونا هم محجوبن، ملائکه عالین هم محجوبن، منتها حجابشون حق است که خلق نمیبینند. ولذا ملائکه عالین به حضرت آدم سجده نکردن. چرا؟ برای اینکه به تعبیر طلبگی ما سالب به انتفاع موضوع است. چون اصلا آدمی ندیدن، خودی نمیبینن. سجده کننده کیه؟ مسجود کیه؟ سجده یعنی چه؟ اصلا نمیدونن سجده یعنی چه؟ نمیدونن مسجود کیست؟ نمیدونن ساجد که خودشون هم کیان؟ اصلا هیچ خبری ندارن. بی خبران محضن، محو در جمال حقن. اونا رو تعبیر میکنن ملائکه عالین، مهیمین. ولذا در خطاب به شیطان در آیه قرآن اومد که بعضی از بزرگان آیه رو همین معنا کردن. حالا آیه معنای دیگرم داره که بهش گفتن ا از تکبرت، این که تو به آدم سجده نکردی از باب این که غرور تو رو گرفت و استکبار کردی در مقابل آدم که من از او بزرگترم. مگه بزرگ باید به کوچیک احترام کنه؟ کوچیکا باید احترام بزرگا رو داشته باشن؟ از ای باب سجده نکردی؟ یا ام کنت من العالین. خب بعضیا این عالین را جمع عالی میگیرن، عالی هم یعنی علو کننده. خب به یک معنا اون استکبار یعنی کسی که خود رو بزرگ میبیند نسبت به دیگری. دیگه ظاهرن شاید بگیم آیه کلمه بعدی عالین بازم به معنای بزرگبینی نباشه، بلکه به این معنا باشه تو که سجده نکردی به آدم از باب این که استکبار و کبر ورزیدی، خودی دیدی، آدمی دیدی، سجده کردن رو هم میدانی، منتها دیدی که تو از عالم آدم بالاتری و گفتی که من بزرگ که نباید به کوچیک احترام کنم، کوچیک باید احترام من داشته باشه. از این باب استکبار ورزیدی که سجده نکردی. یا ام کنت من العالین، یا تو از عالین بودی. این عالین را بعضی از بزرگواران فرمودن شاید معناش ملائکه مهیمین باشد، یا واقعا اونچنان شخصیتی در حد ملائکه عالین داری که محو در خدا شدی، اصلا نمیدونی خودی داری یا آدمی هست یا نه تا سجده کنی یا نه. چون سجده به تعبیری اظهار خضوع و عبادت است. عبادت و اظهار خضوع شرع و فرع بر معرفت است. باید شخص بداند که سجده کند. وقتی نداند در جهل مطلق است. نمیداند خودی هست یا نه، نمیداند اصلا آدمی هست یا نه، نمیدونه اصلا سجده یعنی چه، در جهل مطلق که وجود پدید نمی آید، به یک تعبیر وجود ظهور نمی کند. پس از عالین شدی. خب از این که شیطان اومد گفت بار الله چجور من بخواهم به او سجده کنم، و حال این که خلقته من تین و خلقتنی من نار، پس معلومه شیطان خودشو دید، آدم رو هم دید، مبدأ تکون هم خود هم آدم رو دید، معنای سجده رو هم میدونه. منتو میگه من سجده نمی کنم چون بزرگتر از اویم. پس میشه شتق اول از تکبر. حالا قرار روی عالین. عالین ملائکه‌ای هم که اونها دیگه غرق در جمالن، محو حقن، اصلا نمیدونن عالمی هست، آدمی هست، هیچ از خودشون خبر ندارن. مقام انسان کبرا مقام محو تام نیست. محو تام هم یک نوع حجاب است. چرا؟ برای اینکه برای ملائکه عالین که غرق در جمال حقن، حق متعال حجاب خلق شد. اونا اصلا خلق نمیبینن حتی خودشون رو، با این که خودشون هم خلقن اما خلق نمیبینن. از اینجا لطف بفرمایید ببینید این جمله لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، اینشون میده که انسان کامل تو برزخیت کبراست، هم محجوبی به نام این که خلق او را از حق مانع بشود، حق را در حجاب خلق قرار بدهد نیست. لا فرق بینک و بینها، هیچ خلقی بین اونها و بین خدا نمیتونه اونها رو در حجاب بگذارد که اینا بیان در پشت حجاب خلق قرار بگیرن و حق نبینن. لا فرق بینک و بینها، اینا از حجاب خلق رهیدن، در این حالی که خلق رو میبینن خلق حجاب حق نمیشه، حق رو هم میبینن. یک، اما الا انهم عبادک و خلقک، آمد صف انسان کامل را از ملائکه عالین هم جدا کرد. و اینا ملائکه عالین هم نیستن. چرا؟ برای اینکه ملائکه عالین هم در حجابن، منتها حجاب اونها حق است، حق حجابشون شد، خلق رو نمی بینن. الا انهم عبادک و خلقک، نخیر اینا خلق رو میبینن، ضمن این که حق رو میبینن خلق رو هم میبینن. نه خلق حجابشون برای دیدن حق است و نه حق برای اینها حجابی است که نتوانن خلق رو ببینن. این است که میشن اینا میشن وسط، وسط بین حق و خلقن. حجاب خلق نسبت به حق هستن، اما خلق برای اینها حجاب برای حقشون نمیشه. حجابی بین حق با خلق هستن، اما حق برای اینها حجابی نیست که خلق رو نبینن. ولذا میبینی در مسائل فلسفی فرمودن اینا سیر من الخلق الالحق دارن، سیر از حق به حق هم داره، سیری دوباره شروع میکنن از حق به خلق، از این که من الخلق الالحق میرون برای این که میخوان به خلق بگوین که تو حجاب ما در مورد حق نیستی، ما دائما حق بینیم، طوری که لا فرق بین ما و بین حق، هیچ چیزی بین ما و بین حق جدایی نمیگذارد. فرق به معنای جداییه، لا فرق بینک و بینها، بین حق و بین این کملین فرقی به نام خلق نیست که بیاد این خلق حجابشون بشود نتوانن اینا در پشت حجاب خلق حق رو ببینن. لا فرق بینک و بینها، بلکه اینا در بین این ضمن این که خلق رو میبینند حق رو میبینند. اما مبادا یک کسی فکر کند پس ائمه مقام ملائکه عالین رو پس دارن، این که شما میگید، میگیم نه، الا این که انهم عبادک و خلقک، اینا طورین حق میبینند اما حق بینی هم حجابشون برای دیدن خلق نمی شود. اینا هم نه حق حجابشون است نه خلق حجابشون، اینا بی حجابن، یعنی هیچ حجاب ندارن، هم خلق رو می بینن هم حق رو می بینن، این وسطن، هم ناظر به خلقن هم در محضر حقن، هم از یه طرف جانشون به سوی حق است می گیرن، هم از طرف دیگر روی ظاهریشون به سوی خلق است به خلق میدن. اینا رو میگیم وسائط فیض الهی. این مقام رو میگوین برزخیت کبرا. برزخیت کبرا بین دو تا حق است، هر دو حقن، هم حق حق است هم خلق حق. خلقم باطل نیست. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، خیال کردید عبث خلق شدید؟ نخیر. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض اولو الالباب، ها کسانی هم که الذین یذکرون الله چه و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو خلق در تفکرن، اما از حق بیگانه نیستن، بلکه میگوین ربنا ما خلق تهازا باطلا. خلق حجاب حقشون نمیشه، خلق رو میبینن، در خلق فکر میکنن، اما سخنشون این است ربنا. خب اینا که داشتن تو خلق فکر میکردن، پس ظاهرن باید با خلق حرف میزدن. نه، ضمن این که در خلق متفکرن، رهاورد تفکرشون این است ربنا. این ربنا نشون میده اون تفکر در خلق حجاب دیدن حقشون نیست، بلکه اینا ضمن این که در خلقن رب میبینن. ربنا ما خلقت هازا، خلق نکردی تو این را باطلا، بلکه چطور خلق کردی؟ هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. پس تفکر در خلق دارن، اما خلقشون حجاب رب نیست. اینا اینن، نه محجوبن نه مجذوبن. اون وقت حالا نگاه فرمایی، امام فرماد اونایی که خلق مانع دیدن حقشون شد، دنبال خدا میگردن، اینا محجوبینن. اونایی که حق مانعشون شد که خلق ببینند و فقط محو در حق شدند و جذب حق شدند، اینا هم مجذوبینند. اینایی که محجوبینند مغضوبون علیهمند. اونایی که مجذوبینند ضالینند، چون متحیرند. ولذا اسم ملائکه محیمین را ملائکه محیمین هم گفتن، متحیرین هم گفتن. اینا در حیرت هم، چون اصلا محو محضن، محو معزن، در حیرت تامن. حیرت در اصطلاح عرب میگن زال، گم شده. کسی که گم شده اصلا نمیدونه کجاست. کسی که گم شد متحیر است. میگی ما چرا ایمانور میگردی؟ میگه نمیدونم، میخوام راه رو پیدا کنم، گرفتار شدم. این میگن متحیر. متحیر رو عرب میگوید زال، گم شده. زالین، گم شدگان، متحیر مندگان. این دیگه تفسیر فوق او تفسیری است که در مثل مجمع و دیگر تفاسیر آفاقی آیات آمده است، که به تعبیر جناب رسول الله محل مراد از مغضوب علیهم یعنی یهودی ها و مراد از زالین یعنی نصارا. او درسته، او بنابر او تفسیر حقه، اما این تفسیری که امام فرمودن محجوبین میشوند کسانی که در حجاب خلق قرار گرفتن، حق نمیبینن، مثل شیطان که در حجاب خلقت قرار گرفت، وقتی خواست استدلال پیاده کند استدلال خلقت رو مطرح کرد. چرا با آدم سجده نمی کنم؟ چون خلق تهو من تین و خلق تنی من نار. داره میاد توی مسائل خلق غرق می شود. او در خلق غرق شد، حق رو ندید. درسته که وقتی در خلقت است می گوید تو او را خلقش کردی، مرا هم تو خلقش کردی. اما وقتی نتیجه برهان او را میبینیم که میگوید پس من با آدم سجده نمی کنم، نشون میدهد که خلق برای او حجاب حق شدن. به یک تعبیری اون حق را محدود در خلق کرد، میشه مغضوب علیهم. درسته او هم حق دید. اون وقت برمیگردیم به اون بحثای شبهای اول که اگر میبینی شیطان هم حرف ربوبیت رو میزند، حرف خالقیت حق میزند،
چرخ توحید حق رو میزند، چون کسی که خدا رو رب خود و رب آدم و عالم میداند قطعا برای این خدا توحیدم قائل است، ای همچو کسی مثل شیطان. اما ببینید توحید او، ربوبیت او، خالقیت او آمد محجوب خلق شد. خلق اونچنان او رو گرفت که دیگه از حق در حجاب موند، دیگه حق رو ندید. نهاورد استدلال او این شد که پس من با آدم سجده نمی کنم، نمیگذارم راه تو رو بیاین، جلویشون رو میگیرم. این میشه در حجاب خلق. امام میفرماد که اونایی که اهل کملن برزخیت بین این دو گروه هن، یک گروه محجوب یک گروه مجذوب. مجذوب حالا مثال زدیم، یک مثالش ملائکه عالین است، وگرنه از افراد بشرم گاهی یه حالاتی بهشون دست میده که به تعبیری میگن جذبه. ای خوشون جذبه که ناگاه رسد بر دل مردم آگاه رسد. این حرف حرف خوشمزه اولیه است، وگرنه مجذوبانی جذب شدن یک شبه، بعد افتادن تو تاریکی جذب، افتادن تو حجاب جذبه. گاهی سالکن، سالکان فراوانی داریم تو حجاب سلک و سیر و سلوک ما موندن. گاهی مجذوبن، مجذوبانی هم داریم که در حجاب جذبن. خنک اون کسی که نه در حجاب سیر بماند و نه به حجاب جذبه دل خوش کند. اونیست که برزخیت کامل دارد. اینی که شما هر چه از این عارف یا از اون هر چه تعریفات بکنیم، وقتی میرسیم به آستان مقدس صاحب عصمت، میبینیم اون چه که اندر وهم ناید اون است. اینایی که چه مجذوبانن چه سالکانن، بسیار سالکانی که در حجاب سلوکن و بسیار مجذوبانی که در حجاب جذبن. درست جذبه ای آمد، دیگری میخواهد این جذبه‌ای که براش آمد و رسید به اینجا برسد، 100 سال مثلا باد راه بره. ای خوشون جذبه که ناگاه رسد بر دل مردم آگاه رسد. وقتی که رسد راهی طی میکنن که گاهی رونده ها این راه رو که اینها دفعتن به یک جذبه، به یک چشم به هم زدن رفتن، مجذوب شدن، دیگری سالک 100 سال باد راه شاید طی کنه تا بیاد تازه به اینجا برسه. اما مهم این است که این مجذوب در حجاب جذبه نماند، اون سالک هم در حجاب سلوک نماند. هر دو بدانن خدا، نه سالک به سیر خود دل ببندد و نه مجذوب به جذبش. هر دو گاهی میبینید دچار گرفتاری میشن. حرفا رو از دور شنیدن راحته، اما وقتی در صراط مستقیم و امت وسط پیغمبر و آل پیغمبر بودن سخت. ولذا گاهی مجذوبین رو دیدیم به شتهیات افتادن، جذبه پیش آمد، جرقه خورده، این جرقه او را زیر و زبر کرد، طوری که اگر دیگری سالها درس می خوند و شب عبادت می کرد و تسبیح می زد و ذکر می گفت، اینجور زیر زبر هنوز نمی شد. اما همین زیر و زبر شده ها گرفتاری ها هم درست کردن، به شتهیات افتادن، نتوانستن حق تلق و تلق را در تمام خلق ببینن، نتوانستن خلق را در متن حق مشاهده کنن. جذبه اونها را به سوی حق برد، حق براشون حجاب خلق شد. اما پیغمبر و آل کیان؟ نه در حجاب سلوکن، نه در حجاب جذبن، نه جز به غیر نه غیرن، غیر المغزوبن و غیر زالینن، نه مثل اونهاین، نه مثل اینانن. کیان؟ وسطن. به ما فرمودن شما بیایید این وسط رو برید، کسانی که میخواهند صراط مستقیم بروند بیان امت این وسط باشند، دور این وسط بگردند، ببینن این وسط چه کار کرد اونا بکنن. ولذا نه حق را در خلق ندیدن، نه خلق را در حق، بلکه هم حق را در خلق دیدن و هم خلق را در حق. منتها باید این مقام جمع بین دو نشأه براشون پیدا بشه. اینو میگن جمع و نشأتین. اینه که جناب ابن عربی در تحیت ائمه 12 گانه و صاحبان عصمت 14 گانه به حضرت بقیت الله که میرسه میگه کمال و نشأتین. این کمال نشأتین است، یعنی کسانی که به یک معنا چون نشأه محجوبانن کمالشون کیست؟ این آغاست. اونایی که تو نشأه مجذوبانن باز کمالشون کیست؟ این آقا. ولذا در روایات آمد نه تنها ملائکه عالین، نه تنها مثل ماها، واسطه بین ما و بین خدایمون ائمه علیهم السلام صاحبان نفوس مکتفیان، بلکه حتی بین ملائکه عالین هم با خدای متعال پیغمبر اکرم حجاب است. منطقه اونا چون به یک تعبیری مجذوب شدن متوجه این حجاب نشدن، حجاب رو ندیدن. درست ساجد حقن، درست راکن. میگن که اونایی که ملائکه عالینن دائما در هیمان تامن، از باب حیرت تامه، گاهی در رکوعن، گاهی در سجدن، گاهی در ذکرن، گاهی در حال. این روی حیرته. اما نمیدانند بین اونها و بین حق متعال باز خاتم انبیا فاصله است، چون جذبه حجابشون شد. ولذا مجذوبان هم در حجابن. اینه که ما در مورد اهل بیت تعبیر نمی کنیم اینا مجذوبن، اینا سالکان الالله هن. نه، این هر دو تعبیر در مورد اونها اگر به کار ببریم تعبیر کامل نیست، تعبیر در خور شأن اونها نیست. تعبیر در خور شأن اونها همونی نیست که میگیم اینا واسطه بین خدا و خلقن، واسطن. اما وسطی هن که نه خلق اونها رو از خدا باز میدارد، با مردمن، بی مردمن، با حقن اما نه با حق صرف بی خلق، که به تعبیر عارفان میگن رب مطلق بی مظاهر معنا ندارد. بلکه اینا اگر هم میکنن رب را میگن الحمد لله، حمد مال خداست. کدوم خدا؟ نه خدای جدا، نه خدای بیگانه، نه خدایی که از خلق گسیخته، نه خدایی که حجابی دارد خلق، نه، بلکه این خدایی که رب العالمین است. عالمین رو هم میبین، عالمین میبینن، عالمین با جمع. اون هم اگر فرض عالمم میگفت به تعبیری میگوین مفردیست افاده معنای جمع میکنن. ونگهی با لفظ جمع آمد با الف و لام دیگه دال بر استغراق است. عالمین، اونچنان عالمین میبینن که دیگه هیچ کثرتی از کثرات در منظر حقیقت انسان کامل مجهول نیست، محجوب نیست. شاید فلون عارف یه حالاتی پیدا بکنه از یه سری کثرات با خبره، از کثرات دیگر بی خبر. خیلی از عرفا شد هنوز هم اعتقاد دارن که عالم متناهی است. مثلا این معلوم میشه عارف هست، حق رو در خلق میبیند اما خلق رو العالمین نمیبیند. هنوز او انسان کامل کسی است که نه حق حق را ضایع میکند، نه حق خلق را ضایع میکند. این رو میگوین حق معرفتک، حق معرفتک. گرچه ما عرفنا که حق معرفتک رو، بعضی ها معنا اینجوری کردن، ما اون حق معرفت تو رو هنوز نشناختیم، یعنی به کنه ذاتت نرسیدیم. او چرا؟ او درسته. اما بعضی ها ما رو موصله پیدا گفتن، ما اون چیزی که عرفناکه شناختیم ما تو را، اون چیز چیه؟ حق معرفت توست. اینم یک معنا، یه وجهیست که احتمال دادن. پس یه وجهیست اون مای اول را ما نافیه بگیریم، ما عرفناکه حق معرفتک، نشناختیم ما تو را اون حق معرفت و شناختت را. این یک جور درسته. چرا؟ برای اینکه حق معرفت حق این است که او رو به کنه بشناسی که نشناسی. این درسته. اما بعضی ها ما رو موصوله گرفتن یا ما رو موصوفه گرفتن، اون چیزی که این چنین صفت دارد ما شناختیم تو را، اون چیزی که ما شناختیم تو را به صورت موصوله یا موصوفه، میدونی چیه؟ حق معرفت توست. اون وقت این ما عرفنا اون ما رو مبتدا میگیرن، این حق معرفتک را خبرش میگیرن، اونی که ما تو را شناختیم حق معرفت توست. چرا؟ برای اینکه تو را رب العالمین دیدیم. رب العالمین دیدیم، العالمین یعنی هیچگاه در معرفت تو، تو رو از هیچ شأنی از شؤونت، از هیچ خلقی از مخلوقینت، از هیچ ذره‌ای در بیکران نظام عوالم وجودی تو رو بیگانه نکردیم. همه رو دید، تو رو در همه میبینی، هیچ چی از تو گسیخته نیست. حق معرفت تو رو ما یافتیم. حق، حالا میدونی چرا تو رو عبادت میکنیم؟ برای این که تو رو به این صورت شناختیم که حق عبادت تو رو به جا میاریم. چرا؟ برای این که تو رو عبادت میکنیم از باب این که تو رب العالمینی، ربوبیت تو العالمین را فرا گرفته است. این رب العالمین بودنی که در آیه دوم سوره مبارکه فاتحه آمد، این معناش اینه. میشه معنا کرد او روایت را، هم ما حق معرفتت رو شناختیم، هم حق عبادتت رو انجام میدیم. حق معرفت تو اینه که رب العالمینت میدانیم و میشناسیم. حق عبادتت این است که در پیشگاه تو پرستشت میکنیم که تو رب العالمینی، تو رب العالمین. اون وقت حالا صدر تفسیر حمد امام رو نگاه بفرمایید. در این متعلق بسم الله، که بسم الله بسم جار و مجرور متعلق به چیه؟ آیون مفسرین در مجمع ابوالفتوح تفاسیر دیگر خیلی فرمایشات فرمودن، شاید 6-7 قول مطرح کردن یا بیشتر. اما امام هم فرمود یک وجه محتملش این است که بسم الله الرحمن الرحیم متعلق به این الحمدلله باشه. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، به اسم الله الحمدلله. این بسم متعلق به الحمدست. بعد حالا می فرمان تو هر سوره بسم الله اون سوره متعلق به اون سوره. این از اون وجوهیست که راجع به این وقت اگر بخوای بحث کنی خیلی وسعت داری بریم، که حالا نگاه می‌فرمایید تو اون جلسات امام متاسفانه تا 5 جلسه رفتن، بعد دیگه تعطیل شد، حیف شد، این به نتیجه نهایی نرسید. یعنی تفسیر سوره هم تام که نشده، تا به الحمدلله رسیده نرسیده جلسه شون تعطیل شد. حالا این الحمدو میشه متعلق بسمه، بسمه متعلق به الحمده. این که جار و مجرور مقدم معلق و متعلق به متأخر بشه که از جنبه ادبیات یا بهتر است به قبل برگردد، یا قبل محذوف یا به درون محذوف، بعد از او محذوف است و قبل از الله و الرحمن چه. اما اینجا این بسمه برگردد به الحمدو، این وجه یک ظرافتی هم داره، او ظرافتش همونیست که خودش استخراج کرد. فرمود اون وقت وجه محتملش اینه، معناش اینه. اگر میگیم الحمدلله هم باز بسم رب بسم توست، به اسم تو میگم الحمدو، به اسم تو هم دست میکنم. و همین رو امام گرفت دنبال کرد. اینی که میبینید وادی معرفت یه ظرافت‌های لطیفی داره، برا همینه. اینی که حالا میایم به اهل بیت که میرسیم، اینا برزخیت کبرا دارن، برزخیت تامه دارن که هنوز بحثاش هم باز مونده، انشاءالله برای جلسه بعدی. مختنم بشمارید اون چی که از زبان گرونقدر اهل بیت علیهم السلام به عنوان ادعیه برای ما آمده است. یه چند جمله ای از دعای شریف مناجات شعبانیه رو میخونیم انشاءالله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي لا تعذبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترع عليك ولم يرضك، خرج عن قدرتك قبل دين كبيارب بش برسي، بازمي جملة رو عرض ميكوني، وللذي أساء واجترع عليك ولم يرضك خرج عن قدرته، نوشتن اینجا اینقدر آقا جون یارب یارب میگفت تا نفس قطع بشه، نمیدونم سرش چیه. یارب 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 عجب رمزی آقا جون داد. یا رب 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 يا 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 رب.
رب یا رب خدایا، همه گذشتگان غریق رحمت بفرما، همه عبادات و اعمال کم ما به فضل و کرمت قبول بفرما. بار الها صفا، صمیمیت، برادری روز به روز بین ما بیشتر بفرما. به مقام شامخ این ماه از فیوزاتش همگان رو به نحو احسن بهره مند بفرما. همه مریضامون، هر کسی مریضی داره در مد نظر میگیره، مریضای مد نظر شفا عطا فرما. امام و شهدا بر درجاتشون بیفزای، مقام عزیز رهبری در پناه امام زمان حفظ بفرما. قلب مبارک حضرت از همگان خوشنود بفرما. فرج آقا جان نزدیک بفرما. بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولا.